اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 21 ماه حمل را که با 10 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالب این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. شماری از عالمان دین در افغانستان بر ممنوعیت تحصیل دختران انتقاد کردند و در همین حال یک وزیر کلیدی حکومت طالبان به عالمان دینی هشدار داده است که در مقابل حکومت این گروه در موضوعات جنجال برانگیز بغاوت نکنند. طالبان درهای مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتونها را برای دختران مسدود کردند و زنان را از کار و رفتن به اماکن عامه مثل پارکها، حمامها و کلبهای ورزشی منع کردند. هفته گذشته طالبان زنان را از کار در دفاتر ملل متحد نیز منع کرد. حکومت طالبان ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران را موقتی خوانده، گفته است که در راستای فراهم آوری زمینه درس و تحصیل دختران کار جریان دارد، اما تا کنون هیچ گونه پیشرفتی در این خصوص صورت نگرفته است. دو تن از عالمان سرشناس دینی در افغانستان گفتند که مقامات طالبان باید در مورد تصمیمشان پیرامون تحصیلات دختران تجدید نظر کنند. یک مقام طالبان و رئیس رادیو صدای زنان روز جمعه گفتند که رادیو زنان حدود یک هفته پیش از سوی مقامات طالبان به صورت مشروط بسته شده بود که کار خود را از سر گرفته است. طالبان یک هفته پیش رادیو صدای زنان را در ولایت بدخشان به دلیل نقض پالیسی نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به صورت مشروط بسته کردند. مولوی معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان دلیل بسته شدن رادیو صدای زنان را نشر چند بار موسیقی در ماه رمضان بیان کرد. رادیو صدای زنان 10 سال پیش نشرات خود را در بدخشان آغاز کرد و یگانه رادیوی در افغانستان است که توسط زنان مدیریت می شود. 6 تن از 8 کارمند این رسانه زنان هستند. همزمان با نشر گزارش ها در مورد وضعیت خراب صحی موسی شاهین، آوازخوان محلی ولایت پنجشیر در زندان طالبان، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمپاین را برای رهایی آقای شاهین براه انداخته است. عبدالوهاب عاصم، برادر موسی شاهین، دیروز یکشنبه 9 ماه اپریل به صدای امریکا گفت افراد طالبان 2.5 ماه پیش شاهین را از خانه اش در مربوطات حوزه 17 امنیتی شهر کابل با خود بردند و تاکنون این آوازخوان در بند آن گروه به سر می برد. آقای عاصم افسود که طالبان برادرش را نخست به زندان این گروه در پنجشیر و پس از آن برای آنچه که تحقیقات بیشتر در مورد پرونده‌اش خوانده اند بر ریاست 40 اداره استخبارات این گروه در کابل منتقل کرده اند. وی افسود که وضعیت صحی موسی شاهین خوب نیست و در حال حاضر به خدمات صحی در زندان دسترسی ندارد. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر شماری از فعالان مدنی، استادان پوهنتون، خبرنگاران و برخی از زنان معترض توسط طالبان بازداشت شده و تاکنون در بند این گروه بسر می‌برند. مقام‌های محلی طالبان برای ولایت نیمروز از حمله بر یک مخفیگاه داعش در مرکز این ولایت خبر داده، مدعی‌اند که در نتیجه آن به جنگجویان شاخه خراسان داعش تلفات وارد شده است. گل محمد قدرت، سخنگوی قوماندانی امنیه طالبان برای این ولایت، دیروز یکشنبه 9 ماه اپریل با صدای آمریکا گفت این عملیات در های سید آباد از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر زرنج را اندازی شده است. قدرت ادعا کرد که در این حمله 2 عضو گروه داعش کشته شده و افراد طالبان 1 عضو دیگر داعش را بازداشت کردند. برخی از شاهدان عینی گفتند که این درگیری حوالی ساعت 5 صبح به وقت محل آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه یافت. در ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که دو طرف در یک ساحه مسکونی درگیر بوده و از سلاح سبک و سنگین استفاده می‌کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت نیمروز بر رسانه‌های محلی افغانستان گفته است که در این جنگ به باشندگان محل آسیب وارد نشده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایران دیروز 9 ماه اپریل گفت یک هیئت ایرانی به روز جمعه از عربستان سعودی دیدار خواهد کرد تا زمینه را برای بازگشایی ماموریت‌های دیپلماتیک این کشور مساعد سازد. یک روز قبل یک هیئت سعودی در یک سفر مشابه دیپلماتیک از ایران دیدار کرده بود. ایران و عربستان با میانجیگری چین توافق احیای روابط دوجانبه را امضا کردند. علیرضا عنایتی، معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور گفت که پیش از بازگشایی سفارت و قنصلگری ایران دو هیئت جداگانه به ریاض و جده خواهند رفت. تنش‌ها در مسجد الاقصی در شهر قدیمی بیت المقدس صبح روز یکشنبه 9 ماه اپریل در حال افزایش یافت که نمازگزاران مسلمان نماز تراویح را برگزار کردند و زائران یهودی تحت تدابیر شدید امنیتی عید یهودیان را در آنجا جشن گرفتند. زائرین یهودی به دلیل وضعیت فعلی اجازه دعاخوانی در این مکان را ندارند، اما نمازگزاران مسلمان با شعار الله اکبر از محوطه‌ای که در یهودیت به نام کوه معبد شناخته شود عبور کردند. مسجد الاقصی که برای مسلمانان و یهودیان مقدس است در حال حاضر صحنه یک بحران امنیتی می باشد. شرح بیشتر را در گزارش های این ساعت بشنوید. اردوی اسرائیل می گوید که نیروهای این کشور صبح دیروز یکشنبه اهداف را در سوریه نشانه گرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که 6 راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل در 2 مرحله پرتاب شدند. این یک حمله نادر از سوی همسایه شمال شرقی اسرائیل به شمار می رود. اردوی اسرائیل می گوید زمانی که 3 راکت آخر از سوریه شلیک شد، آنها هم در پاسخ با آن مناطقی را در آن کشور هدف گرفتند. اردو بعداً اعلام کرد که جت‌های جنگی اسرائیلی مراکز نظامی سوریه از جمله یک مجتمع را که مواضع رادار و توپخانه سوریه در آن جابجا شده بود هدف قرار دادند. این حوادث در حال رخ می‌دهد که تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در بیت المقدس افزایش یافته است. پس از آغاز تمرینات نظامی چین در اطراف تنگه تایوان، ایالات متحده آمریکا از چین خواست خویشتنداری نشان دهد و تاکید نمود که واشنگتن به تعهدات امنیتی خود در آسیا متعهد باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت: چینل‌های ارتباطی ما با جمهوری خلق چین باز است و ما به طور مداوم خواستار خویشتنداری و عدم تغییر در وضعیت موجود تایوان هستیم. چین در واکنش به دیدار رئیس جمهور تایوان با رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده 8 ماه اپریل تمرینات نظامی را در اطراف تایوان آغاز کرد و آن را هشدار شدید به حکومت این جزیره خودگردان خوانده است. این اقدام چین با محکومیت تایوان و واشنگتن مواجه شده و ایالات متحده گفته است که از نزدیک اقدامات بیجینگ را تحت نظر دارد. اردوی چین در بیانیه اعلام کرد که این عملیات سه روزه که شمشیر تیز متحد نام دارد و به گفته رسانه‌های دولتی شامل تمرین محاصره تایوان است تا امروز دوشنبه ادامه خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا میگوید که در هفته آینده روند بررسی سوابق آن عده از پناهجویان را سرعت میبخشد که در سرحد این کشور با مکزیکو گیر مانده و منتظر عبور قانونی به آمریکا هستند. وزارت امنیت داخلی آمریکا 8 ماه اپریل اعلام کرد که این اقدام در آمادگی برای ختم محدودیت‌های وضع شده و ارتباط همگیری کووید 19 انجام میشود. مقامات اداره مهاجرت آمریکا نخست بررسی سوابق گروهی از پناهجویان را انجام خواهند داد که در یک توقیفگاه در سرحد با مکزیکو نگهداری می شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را برای شنیدن مطالب و گزارش هایی که برای این برنامه تهیه دیده ایم دعوت می کنیم. وزارت مالی حکومت طالبان از افزایش 35% عواید در سال 1401 خورشیدی خبر داده است. مقامات این وزارت میگویند که بر اساس همین عواید بودجه سال 1402 را ترتیب کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که علی‌رغم محدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و محدودیت‌ها بر سکتور بانکی این کشور، در سال 1401 خورشیدی تلاش کرد تا عواید بیشتری را از طرق مختلف جمع‌آوری و بودجه سال مالی جاری را نیز بر اساس آن ترتیب کند. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با چند مقام دیگر این وزارت گفت که با وجود مشکلات فراوان در سال مالی گذشته، این وزارت توانست 43 میلیارد افغانی کسری بودجه را از درآمدهای داخلی تامین کند. حقمل افزود:
بالمجموع کورتو گوره یو دیر شکال و پمالی لحاظ بندیم، یعنی هر میاش
در کل اگر ببینید یک سال خوب از لحاظ مالی بود، یعنی هر ما برای چرخش اقتصادی کشور وزارت مالیه بیش از 18 میلیارد افغانی را از طریق توزیع معاشات و سایر طرق به بازار تزریق میکرد. این سبب شد که چرخه اقتصادی ما متحرک شود. بر اساس آمار وزارت مالیه حکومت طالبان، در سال گذشته خورشیدی بیش از 194 میلیارد افغانی عواید از گمرکات و سایر ادارات درآمدزا جمع‌آوری شده است که نسبت به سال قبل 37% افزایش را نشان می‌دهد. معراج محمد معراج، معین عملیاتی وزارت مالیه حکومت طالبان، گفت که عواید آنها در سال 1400 خورشیدی نزدیک به 142 میلیارد افغانی بود. آقای میراج همچنان افزود که در میان 194.4 میلیارد افغانی عواید سال 1401، 82.9 میلیارد افغانی از عایدات غیر گمرکی است.
زمانگا مستوفیتونو 12.6 میلیارد، زمانگا انتیار یا غیر مالیاتی عواید، زمانگا
درآمدهای مستوفیت ها 13.6 میلیارد، عواید غیر مالیاتی 42.9 میلیارد، ریاست عرضه خدمات مالی دهندگان 21.8 میلیارد، زون عواید مرکز 2.7 میلیارد و ریاست بررسی ما 101 میلیارد است. بر اساس معلومات وزارت مالیه، بیش از 111 میلیارد افغانی از عواید جمع‌آوری شده از صادرات، واردات و ترانزیت کالاهای تجارتی در گمرکات بوده است که 94 میلیارد عواید واردات، 15 میلیارد درآمد صادرات و نزدیک به 2 میلیارد افغانی نیز عواید ترانزیت شامل آن است. در این حال مفتی عبدالمتین سعید، رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه حکومت طالبان، گفت که عواید به دست آمده در سال گذشته خورشیدی بیش از 105 میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین شده بوده است. رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه حکومت طالبان همچنان افزود:
تیر کال مر تقریبا 15 لک تا زر محمولی واردات ترلود.
در سال گذشته 588 هزار محموله واردات، 189 هزار محموله صادرات داشتیم و 53 هزار محموله ترانزیت داشتیم که نسبت به سالهای گذشته بی سابق است. دلیل افزایش عواید در وزارت مالیه حکومت طالبان چیست؟ حصار رضایی استاد اقتصاد و محمد محفوظ فقیری تحلیلگر اقتصادی در پاسخ گفتند:
در گذشته جمع‌آوری عواید به صورت یک مکانیزم متمرکز صورت نمی گرفت، بلکه تسلط حاکمان محلی روی بنادر تجاری افغانستان بیشتر بود. یک بخشی از عواید توسط ناحیف مجلس می شود، یک بخشی از عواید متاسفانه بر اثر فسادی که وجود داشت در جمع‌آوری حیف و میل می شود، ولی در حال حاضر احتمالاً جلوی فساد توسط طالبان گرفته شده باشه، خب یک دستاورد برای طالبان حساب میشه، برای که تانستن تا حدود موفق شوند پروسه جمع‌آوری مالیات گمرکی را به صورت یک پروسه متمرکز تغییر بدن.
بحث دیگری را که میشه به او تمرکز داشته باشیم، افزایش صادرات به ویژه صادرات زغال سنگ هست که نسبت به سال گذشته چیزی در حدود دو برابر شده و از این منابع استفاده کرده. با این همه من فکر میکنم یکی از مسائل دیگی که باعث افزایش عواید دولت شده، بحثی کنترل بر مکانها و منابع عایداتی هست.
کارشناسان اقتصادی افزایش صادرات را نیز تایید میکنند، اما میگویند که افزایش در اقلام مهم صادراتی افغانستان از جمله کالاهای تولیدی که منبع اصلی عایدات و دارای صرفه اقتصادی است اندک است. به باور کارشناسان، صادرات مواد معدنی چون زغال سنگ و سنگهای نیمه قیمتی عامل افزایش درآمد حکومت طالبان است. در این حال وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که بر اساس عواید جمع‌آوری شده بودجه سال مالی جاری را تهیه و برای تایید بر رهبری طالبان فرستاده است. این وزارت رقم بودجه جدید را بیان نکرد، اما گفت که بودجه جدید به صورت مکمل از عواید داخلی تامین می شود و سقف آن یک اندازه بیشتر از بودجه سال مالی قبل است. سال گذشته سقف بودجه عادی و انکشافی حکومت طالبان 239 میلیارد افغانی بود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رحمت الله نبیل، یک تن از مقامات پیشین اداره استخبارات افغانستان، در یک رشته پست‌های تویتری ادعا کرده است که اداره استخبارات طالبان با کمک و پشتیبانی متخصصین ادارات استخباراتی چین و پاکستان در حال حاضر با دسترسی به سیستم‌های مخابراتی افغانستان محتویات تلفن‌های موبایل در افغانستان را تحت کنترل و نظارت دارند. همکارم محمد احمدی عواقب این ادعا و دسترسی غیر مجاز نهادهای استخباراتی طالبان و کشورهای همسایه به تلفن‌های موبایل در افغانستان را با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی در انستیتوت جهانی در واشنگتن دی سی صحبت نموده است که با به توجه می‌رسد.
چه که مهم است این است که طالبان از این دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مشترکین موبایل دست پیدا می‌کنند و آن هم این که عمدتاً روی مخالفین خود. به نظر شما طالبان چه سوء استفاده ها و نظارتی بر فعالیت های دارندگان موبایل میتونه انجام بده؟
خب ببینید، در کشورهایی که دموکراسی وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، دولت‌ها همیشه کوشش میکنن که به نوع دسترسی داشته باشند به معلوماتی که شریک میشه در وسط مردم. در دهه 90 بی مشکلات طالبان گویا نداشتن، به دلیل از اینکه تعداد زیادی از مردم افغانستان دسترسی به ارتباطات، به ارتباطات تکنولوژی نداشت و فعلا با 20 سال گذشته اکثریت مردم افغانستان حداقل دسترسی اولیت به تلفن دارند. ببینیم شما در دنیای تلفن و اینترنت و اینها، شما نظارت کننده هست یا به حساب خدماتی که خود وزارت تکنولوژی افغانستان میدهد، بعد شما کمپانی‌های تلفنی دارین، خدمات تلفنی و اینترنتی میدهد، اینا کمپانی‌های شخصی هستند و بعدن شما اپ‌های هست مثل واتساپ و فیسبوک و اینا که کمپانی‌های جداگانه هستند که به حساب همو اپلیکیشن خود میدن. در بخش اول من هم نظر است به طالبان تکنولوژی و وزارت تکنولوژی طالبا که اجازه میتونه برشان بتونه که حداقل مکان هر کسی رو که بخواهد از طریق سیم کارتش پیدا کنه. بخش دیگری که ما تا اکنون واکنش نشنیدیم ایست که شرکت های خدماتی که خدمات اینترنت میدن یا تلفن میدن سیم کارته، اینها چی واکنش نشان میدن؟ آیا اینا قبول میکنن این کار ها یا خیر؟ ما الان از اونا هیچ واکنش نشنیدیم. برای از اینکه برای از اینا هم اساسی هست، اگرچه باور مهمی هست که کمپانی هایی که در داخل افغانستان تصمیم گرفتن باقی بمانند، حالا چی کمپانی تکنولوژی باشه چی کمپانی میدیا باشه، اینا به نوع حرف طالبان قبول میکنن، مجبور هستن به نوع به هر نوع دل اقتصادی هم شده باقی میمانن و همکاری میکنن. بله. حتی جواب گم نیستم. بله. بخش سومی همو بخش خدماتی سومی هست، اپلیکیشن های مثل واتساپ و ایناست که من او را باور ندارم. حداقل ما چیزی که از خود کمپانی های معتبر مثل فیسبوک اینا میخوانیم که اینا میگن ما پیام های را کرال میکنیم، اینا رازهای است که فقط به خود گوشی باز میشه.
باز نظر آقای یقین، چون فرصت کم است، به نظرتان چه راهی وجود داره که این تلفن ها مسئول باشه؟
خب اولی که میتونن مردم ها از اپلیکیشن هایی که بیشتر معلوم است که اینا دسترسی کمتر داره مثل واتساپ، مثل وایر، اینها ماتریکس، این دلتا، اینا سیگنال، اینا پروگرام هایی هست که میتونه کسی استفاده کنه که اینا پیام ها را کسی دومی به حساب یک دولت باز کردن نمیتونه. دوم، انتظار دارم که کمپانی های شرکت های مخابراتی که مثلا MTN و اینا هست در افغانستان، اینا واکنش نشان بدن به دلیل از این که خدماتی را که به مردم میدن نباید که بعدن در این حال خدمات خود دسترسی به وزارت اطلاعات طالبا بمان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
فعالان در یوگندا از محاکمه یکی از وزرای حکومت در این کشور با اتهام فساد استقبال کردند، ولی شک دارند که یک مقام بلندپایه حکومتی در این کشور سزا داده شود. اما لوی سارنوال این کشور گفته است که تمامی وزیران دخیل در افتضاح سرقت حسابده خواهند بود. حلیمه آتمانی گزارش در این مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل توجه می رساند.
ماری گورتی کیتوتو وزیر امور کاراموجا پس از متهم شدن روز پنجشنبه توسط محکمه مبارزه با فساد در کامپالا به اتهام سرقت و از بین بردن اموال عامه تا آخر هفته در زندان باقی می ماند. او در ابتدا از دادن ضمانت محروم شد. دفتر سارنوالی می گوید کیتوتو برادر کوچکترش و جاشوا اباهو معاون وزیر در همان وزارتخانه که اکنون متواری است، آهنچادرهایی را که برای نیازمندان تحت برنامه توانمندسازی اهالی کاراموجا در نظر گرفته شده بود ربودند. کاراموجا منطقه کمترین توسعه یافته در یوگندا است و صدها هزار نفر هنوز در خانه های گیلی که به نام منتایتس یاد می شود زندگی می کنند. پایگرد قانونی وزرای دولت به دلیل فساد در یوگندا به ندرت اتفاق می افتد، جایی که متاسفانه سرقت و سوء استفاده از بودجه و مواد عامه امر عادی است. با ادامه تحقیقات درباره این افتضاح، نو وزیر دیگر از جمله اعضای اجرایی دولت مانند معاون رئیس جمهور، رئیس مجلس و صدر اعظم مظنون بلقوه هستند. مارلون آگابا در ائتلاف ضد فساد اداری یوگندا به صدای آمریکا میگوید که تردید دارد وزرای باقی مانده حسابده قرار گیرند.
به نحو او را با عنوان یک بره قربانی عرضه کردند. با آنم این جرم او را از بین نمی برد. قبلا اتفاق افتاده است که احتمالا یک یا دو نفر به محکمه برده می شوند و بقیه آزاد می شوند. بنابراین برای من اصلا تعجب آور نیست. اما ما همچنان باید بدانیم که بله، او به محکمه برده شده. اما این جای شادی نیست، چون در کشوری که به سر می بریم سابقه محکومیت وزرا را نداریم.
با این حال معاون رئیس جمهور و صدر اعظم علنا اعلام کردند که تیتوتو تخته های آهن چادر را به آنها داده است. آگابا می گوید که اینها بهانه های دروغین است.
اگر صدر اعظم یا رئیس پارلمان یا هر کسی دیگری هستید و وزیر کاراموجا به شما آهن چادر می دهد، فکر کنید که آن مواد از کجا می آید؟ آنها می دانستند که این آهن چادرها برای مردم کاراموجاست، زیرا حتی اطلاعات منتشر شد که نشان می دهد آنها تا در واتساپ و دیگر رسانه ها بحث کردند و توافق کردند که چگونه این آهن چادرها را تقسیم کنند.
ولی می گوید که این قضیه مورد توجه است که شایسته آن است. صدای آمریکا تحقیقات جداگانه است. جیکوب کاروبانگا خانگزار به صدای امریکا میگوید کسانی که از آهن چادرهای ربوده شده سود بردند نباید چیزی را که با کاراموجا تعلق داشت دریافت میکردند.
If anybody diverted iron sheets meant for a particular group, that was wrong. But to what extent it is wrong? اگر کسی آهن چادرها را که برای گروه خاصی در نظر گرفته شده بود ربود، یک اشتباه بود. اما این که تا چی حد اشتباه است، مشکل است تصور کرد. زیرا از سوی دیگر کسانی که آهن چادرها را دریافت کردند، به هر حال آسیب پذیر هستند. اما برای آن دسته از آسیب پذیران خاصی که آنها را دریافت کردند، در نظر گرفت نشده بود، بلکه کیوتوتو با آنها داده است.
ژاکلین اوکوی سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که این قضیه مورد توجه است که شایسته آن است. صدای آمریکا از اوکوی پرسید که آیا کیوتوتو به عنوان قربانی در این رسوایی مورد استفاده قرار گرفته است؟ پاسخ او این بود است:
نه، این فقط یک پروسه است. ببینید، آهن چادر من میگویم که مثل یک فیل بزرگ است. بنابراین تصمیم گرفته شده است که به صورت پارچه پارچه با آن برخورد شود. قضایای دیگری نیز برای سایر مزنونان تشکیل شده که همچنان در حال بررسی است.
انتظار می رود کیتوتو تا روز چهارشنبه در محاکمه بعدی خود در بازداشت باقی بماند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با ادامه تمرینات نظامی 3 روزه چین در تنگه تایوان، ایالات متحده خواستار خویشتنداری شد و تاکید نمود که واشنگتن با تعهدات امنیتی خود در آسیا متحد باقی خواهد ماند. این در حالی است که تایوان تایید نموده است که تیاره‌های نظامی و کشتی‌های جنگی چین در مرز با این کشور مستقر شده است. همکارم ژیلا نوری گزارش‌های مربوط به این موضوع را دنبال نموده است که به توجه می‌رساند.
در حالی که چین برای روز دوم و تمرینات نظامی در اطراف تایوان ادامه داده و در مرز با تایوان تیارهای نظامی خود را مستقر ساخته است، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت چینل‌های ارتباطی ما با جمهوری خلق چین باز است و ما به طور مداوم خواستار خویشتنداری و عدم تغییر در وضعیت موجود تایوان هستیم. این اقدام چین با محکومیت تایوان و واشنگتن مواجه شده و ایالات متحده گفته است که از نزدیک اقدامات بیجینگ را زیر نظر دارد. اردوی چین در بیانیه اعلام کرد که این عملیات 3 روزه که شمشیر تیز متحد نام دارد و گفته رسانه‌های دولتی شامل تمرین محاصره تایوان است و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما راحت و مطمئن هستیم که منابع و قابلیت‌های کافی در منطقه برای تضمین صلح و ثبات و اجرای تعهدات امنیتی ملی خود داریم. این در حالی است که 2 روز بعد از تمرینات نظامی چین در مرز با کشور تایوان، باشندگان تایپی در برابر جنگ و نظارت نظامی از آبهای این کشور پس از سفر جمهور تایوان به ایالات متحده در حراس گیر ماندند.
سفر رئیس جمهور تایوان به کشورهای مختلف باعث بلند رفتن آگاهی دیگران از تایوان در سطح بین المللی می گردد. معلوم دار برخی اظهارات تهدیدآمیز لفظی و نظامی از سوی چین غیر قابل جلوگیری نیست، ولی من فکر می کنم غیر ممکن است که این امر ارعاب و ترس که برای مدت طویل جریان دارد برطرف گردد.
ایالات متحده در مورد اینکه آیا از تایوان دفاع نظامی خواهد کرد یا خیر ابهام داشته، اگرچه در چندین دهه پسین به این کشور سلاح فروخته تا از خود دفاع کند. مقامات ایالات متحده بارها از چین خواستند که از خویشتنداری کار گرفته و سفر جمهور تایوان به آمریکا را به عنوان یک ترانزیت معمولی در مسیر سفر او به آمریکای لاتین توصیف کرده است.
چین همیشه در مورد اتحاد صحبت میکند که نیازی برای آن نیست، بخاطر که از یک سو در مورد اتحاد صحبت میکند و از سوی دیگر با تمرینات نظامی این کشور را تهدید میکند.
بر اساس قانونی که از سوی کنگره ایالات متحده تصویب شده است، آمریکا استقلال تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما متحد است تا آن جزیره را در زمینه دفاع از خود کمک کند. چین همواره از حمایت حکومت ایالات متحده از تایوان شدیداً انتقاد کرده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید نیز هفته گذشته به خبرنگاران گفت که هیچ دلیلی برای واکنش شدید وجود ندارد و افزود که این سفر در تطابق با رابطه دیرینه آمریکا با تایوان و پالیسی آمریکا برای چین واحد قرار دارد، پالیسی که تغییر نخواهد کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
خشونت ها در مسجد الاقصا در حال افزایش می یابد که پلیس اسرائیل برای بار دوم در این هفته با آن مسجد که صدها هزار نمازگزار در ماه مبارک رمضان مشغول عبادت بودند حمله برد تا گروه هایی را که به گفته آنها به هدف ایجاد دردسر سنگر گرفته بودند از محل خارج کنند. مسجد الاقصا واقع در شهر قدیمی بیت المقدس محلی است که هم برای مسلمانان و هم برای یهودیان مقدس است. این گزارش را نجیب خلیل به توجه می رساند.
تنش‌ها در مسجد الاقصی در شهر قدیمی بیت المقدس در حال افزایش یافت که نمازگزاران مسلمان نماز رمضان را برگزار کردند و بازدید کنندگان یهودی که تحت تدابیر شدید امنیتی از این مکان بازدید کردند عید یهودیان را جشن گرفتند.
خداوند 3 بار در سال از ما می خواهد که به این مکان بیاییم و امسال در عید یهودیان امیدواریم که تا حد امکان یهودیان را تشویق کنیم که به اینجا بیایند، عبادت کنند، دعا کنند و به نمایندگی از علایق یهودیان به این معبد اینجا باشند.
بازدید کنندگان یهودی که به دلیل وضعیت فعلی اجازه دعاخانی را ندارند، در حالی که نمازگزاران مسلمان شعار خدا بزرگ است را سر می دادند، از محفظه‌ای که در یهودیت به نام کوه معبد شناخته می شود عبور کردند. پلیس اسرائیل جمعیت را از هم جدا کرد. مسجد الاقصا که برای مسلمانان و یهودیان مقدس است، در حال حاضر در جریان یک بحران امنیتی قرار دارد. این بحران هفته گذشته زمان آغاز شد که پلیس اسرائیل به مسجد داخل شد تا جوانان را از آنجا بیرون بیاورند که به گفته آنها در داخل آن سنگر گرفته بودند و سنگ و وسایل آتش افروز را با خود داشتند. ویدیوهای گرفته شده از صحنه نشان می دهد که پلیس نمازگزاران را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. این امر واکنش خشمگینی را در سراسر جهان عرب برانگیخت و باعث حملات میزایلی گروه های فلسطینی به اسرائیل شد. اسرائیل بالمقابل با حملات به ساحه های در غزه و جنوب لبنان و همچنین گلوله باری مرگبار بر فلسطینیان پرداخت که باعث کشته شدن 2 نفر گردید. پس از یک سال تشدید خشونت‌های اسرائیل و فلسطین، تنش‌ها به خصوص امسال به دلیل همزمان بودن ماه رمضان و عید یهودیان با تمرکز بر محوطه الاقصا در شهر قدیمی بیت المقدس افزایش یافته است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و خداوند نگهدارتان باد.